بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم جلسه 78 صفحه 91 سطر 25 کتاب النکاح استاد عبایی 22/12/61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
ولو اذن احدهما خاصه فالولد لمن لم ياذن سواء. بحث ما در جایی بود که پدر و مادر عبد و عمه هستند، فرزند اینها هم گفتیم رق است و بنده میخواهد. البته این در صورتی است که اذن داده باشند در ازدواج این دو، یعنی در ازدواج این عبد و عمه مولای اینها اذن داده باشد. در این مسئله فرق نمی کند مولای این پدر و مادر یکی باشد، یعنی این عبد و عمه مولا و آقاشون سلام علیکم یه نفر باشد، یا این که دو نفر باشد، ولی در صورتی که هر دو اذن داده باشند. اما اگر این که یکی از اینا اذن بدهد دومی اذن ندهد، یعنی پدر مثلا مولاش اذن بده مادر مولای مادر اذن ندهد، در اینجا عبد رقه سلام علیکم سلام علیکم، یا این که حره. می فرمایند این عبد رقه و رقه اون کسی است که اذن نداده، این پدر این مادر، مولای این دو یعنی مولای پدر و مادر یکیشون اذن داده یکیشون اذن نداده. اونی که اذن داده این عبد مال اونیست. چرا؟ مال کسی است که اذن نداده. چرا مال اون کسی است که اذن نداده و مال اونی نیست که اذن داده؟ برای این که وقتی که یکی از اینها اذن بدهد، یعنی مولای این عمه یا این که عبد اذن بده، یعنی تو آزادی میخواهی با هر کس ازدواج کنی. این که میگه تو آزادی میخواهی با هر کس ازدواج کنی، ممکنه او بره ازدواج بکند با یک حری یا یه حری، اگر عمه است بره با یه حری ازدواج کنه، اگر عبد بره با یک حره ازدواج کنه. وقتی با آزاد ازدواج کرد، قهرن بنده به عنوان تقلیب تابع اون کسی می شود که حره، یعنی آزاد میشه. بند فرزند یکی از دو فرزند پدر و مادری که یکی از اون دوتا آزادن، اون فرزند چیه؟ آزاده. اگر یکی از پدر و مادر آزاد باشه، فرزند چیه؟ آزاده دیگه. وقتی اجازه میدهند به این عبد یا عمه میگن شما برید ازدواج کنید، این برید ازدواج کنید مطلقه، یعنی میتونید برید با عبد ازدواج کنید، با عمه ازدواج کنید، یا میتونید برید با یک حر و حره ازدواج کنید. چون آزاد گذاشتن، میتونن اینا برن با حر و حره ازدواج کنن. اگه زن با حر ازدواج کنه، اگر مردی با حره ازدواج کنه، پس به اختیار او گذاشتن این مطلب رو که با حر و حره بره ازدواج کنه. خب اگر رفت ازدواج کرد با حر و حره، بچه‌ش چی میشه؟ حر میشه، آزاد میشه. پس اگر اذن داد در ازدواج و اذنش مطلق بود، بچه نسبت به اون کسی که اذن داده هیچ ارتباطی نداره، ولی یکی اذن نداده گفته من اجازه ازدواج نمیدم، بچه رق میشه و مال اون کسی میشه که اجازه نداده. چون اگر که حساب بکنیم اونی را که اجازه داده، بچه باید آزاد بشه، چون بچه رقه مال اون کسی است که اجازه نداده. این دلیل مثلا. بله بله ها، این هر دو عبد و امند، مولای اینها هم دو نفر است، یکی مولای عبد، یکی مولای امس. یکی از این مولاها اجازه میده میگه برید ازدواج کنید، این که میگه برید ازدواج کنید مطلقه، یعنی میخواد برید با آزاد ازدواج کنید، میخواد برید با حور ازدواج کنید. چون مطلق گذاشته، خب اینا میتونن برن با حور ازدواج کنن یا حره، قهرن وقتی که ازدواج کردن با حور و حره، بچهشون چی میشه؟ آزاد میشه. پس این بچه مال اینا نیست، مال اون کسی که میگه برید ازدواج کنید و اذن میده در ازدواج، مال اون نیست. به ارتباط خب وقتی اجازه داد، وقتی اجازه داد که برید ازدواج کنید، یعنی دیگه من از بچه صرف نظر کردم. خب همین که او اجازه میده میگه که برید ازدواج کنید، در قلبه مال تابع حره. بچه اگر یکی از ابوینش آزاد باشند، این بچه تابع کی میشه؟ همون آزاد میشه. پس اینی که اجازه میده میگه برید با حر ازدواج کنید، یعنی میتوند یکی از ابوین این بچه آزاد باشد. میگه برید مطلقا ازدواج کنید، یعنی با حر هم میتونید ازدواج کنید، یکی از ابوین این بچه میتوند آزاد بشه، پس بچه هم آزاده، پس صرف نظر کرده از بچه. اما اون یکی دیگه میگه نخیر من اجازه نمیدم. چون اجازه نمیده، قهرن اینا اگر بی اجازه رفتن با عبد ازدواج کردن، اگه با حر ازدواج کردن که ازدواجشون باطله، اگر با عبد ازدواج کردم و بعد رضایت داد اون مالک، این بچه مال همون مالک میشه، اون مالکی که اذن نداده. اینو بخونیم یه خطه، ولی بعد اشکالاتشو که میگن متوجه بشیم. میفرماید برای این که ولو اذن احدهما خاصه، و اگر اذن بدهد یکی از اون مولاهای پدر و مادر یا زوج و زوج فقط، فالولد پسر مال لمن لم یعزن است، مال اون کسی است که اذن نداده. اما از اون که اونی که اذن نداده مولای اب باشه یا مولای اون باشه، پسر مال اونه. و علل مع النص، تعلیل شده با نص، یعنی یک دلیل نص، یعنی روایتی است که آمده که اگر پدر و مادر مولاشون یکی از این دوتا اذن نداد، ولد مال اونیست که اذن نداده. غیر از این نص یه دلیلی هم آمده، به این که عازن یعنی اونی که اذن داده، قد اقدم على فوات الولد منه، او اقدام کرده که بچه از او فوت بشه. او که گفت برو ازدواج کن و مطلق گفت که شامل ازدواج با حر و حر هم میشه، اقدام کرده بر این که ولد از او فوت بشه. فانه قد يتزوج بمن ليس برقن، زیرا وقتی اجازه داد برو ازدواج کن، گاهی تزویج به اون کسی است که لیس برقن، یعنی عبد میره یک حره ای رو میگیره، عمه میره یه حره رو میگیره. وقتی که تزویج کرد به من لیس برقن، فیان عقد الولد حرم، بچه اون وقت حر میشه. چرا حر میشه؟ یه مطلبی هست در آینده، همین امروز خواهد آمد، روایاتی است که میگه ولد اون پدر و مادری که یکی از پدر و مادرها حره، اون بچه هم حره. به خلاف فینعقد الولد حرن. چرا ینعقد حرن؟ به دلیل این که یکی از پدر و مادرها حره، انسانم بچه تابع اون پدر و مادریست که حره. به خلاف من لم یعزن، اونی که اذن داده بر فوت ولد، و اما اونی که اذن نداده، به خلاف من لم یعزن، اون که اذن نداده اقدام بر فوت ولد نکرده، پس می باشد ولد لهو خواسته، بچه مال همون کسی میشه که اذن نداده. خب این معلوم شد. در اینجا می فرمایند یه فرقی که اینجا ذکر کرده مشکل است در اونجایی که اذن بده اما بگه برو ازدواج کن با عمه یا حر یا مثل عبد، بگه با آزاد حق نداری ازدواج کنی ها، اذن بده در ازدواج اما با کی؟ یا با عمه اگه مرده، یا اگه زنه با عبد، بگه با حر حق نداری ارتباط برقرار. و در اینجا بین اونی که اذن داده و اونی که اذن نداده فرقی نیست، چون هیچ کدام اقدام بر نفی ولد و فوت ولد نکردن، چون اونی هم که اذن داده گفته حتما بایستی با یک بنده ازدواج کنی، میخواهد زن باشه اگه مرده، یا اگر که زن مرد با مرد ازدواج کن، منتها اون شخصی باید باشد که عبد باشه، رق باشه. خب پس اینجا فرقی نکرد مسئله. میفرماید یه مسئله دیگه، تا به حال بحث ما در اون جایی است که یکی از اینها مال یه نفر باشه، یکی از اینها مال یکی دیگه باشه. حالا اگر آمدند و یکی مال یکی شرکتیه، یکی از اینا شرکتیه یکی مختصه، مثلا پدره مشترک بین زید و عمره، یکی از اینا که مادره هست مختصه به یه نفره، اونی که مختصه بوست عبه مولاش اجازه بده، اما اونی که مشترکه بعضیاش اجازه بدن، بعضی آقاها و اربابا، بعضیا اجازه ندن، اینجا چه کار میکنی؟ یه مثال دیگه، هر دو طرف مشترکن، یعنی هم اب دارای چند آقاست و هم عمه دارای چی؟ چند آقاست. آیا این ولدی که رق میشه، ولدی این عبد و عمه که رقم هست، رق کیه؟ در تمام این موارد اصل اولی اینه که بگیم رق همه است. اگر در این بچه در پدر و مادرش یه عده شریکن، در بچه هم همان عده به تمام شرکت دارن، این اصل اولیه. و مشکل از فرق بین آذن و غیر آذن، اذن دهنده و غیر اذن دهنده، که ما گفتیم در جایی که یکی اذن دهنده باشه یکی اذن نده، در بالا گفتیم بچه مال اون کسی است که اذن نداده. میگه این فرق مشکل است در اون جایی که منحصر شود اذن آذن در وطی مملوکه، بگوید شما حق داری ای آقا ای عبد فقط مملوکه بگیری، حر نمیتوانی بگیری. فانه لم یزی الولد حین اذن، اگر بگه شما اذن داری در وطی مملوکه، در اینجا ولد زایع نشده، ولد زایع نشده همچه وقتی، بلکه گفته مملوکه که ولدم مالک خودش باشه. سلام علیکم. و یشکل الحکم. خب اینجا تو مسئله تمام شد. مسئله دیگه که از خارج گفتم اینه، حکم مشکل است در اونجایی که مشترک شود یکی از اینها بین دوتا، یا اب یا ام، یا زوج یا زوجه، مشترک بین دو نفر. فاذن مولا المختص و احد المشترکین، اذن بدهد مولای مختص. مثلا فرض کنید که زنه مختص به یه مردیه، اون صاحب زن و مولای زن اذن بده. احد المشترکین، مردم چند تا آقا داره که شریکن، یکی از اون آقاهای مردم اذن میداد، احد المشترکین هم اذن میداد دون الاخر، اون مشترک دیگه اذن ندهد. او تعدد مولا کل منهما، یا اینکه مولای زوج هم چند نفره، مولای زوجه هم چی؟ چند نفره، متعدد باشد. فانه خارج عن موضع النص، این دیگه در مورد نص نیست، یعنی مولا و آقا چند تا باشن، چند تا مولا و آقای زوج، چند تا مولا و آقای زوجه باشن، این دیگه خارج از مورد نصه. مورد نص اونجاییست که عبد یا عمه هر کدومشون یا آقا داشته باشن، یکی اذن بده یکی اذن نده. اینجایی که هر کدوم چند تا آقا دارن خارج از مورد نص فتواست. همین فتوای مشهور، فتوای این بود که بچه متعلق به آذنه، این دیگه خارجه. پس حالا چکار کنیم که خارجه؟ حکمشی فیعتمل کن او کذالک، معتمله که حکم این جایی هم که خارجه مثل همون جایی باشه که داخله. اون جایی که مورد نصب بود کجا بود؟ اون جایی بود که یکی اذن میدهد یکی اذن نداد. اینجا هم حکمش همونه. حکم اونجا چی بود؟ حکم اونجا این بود که بچه متعلق به غیر آذنه، اینجا هم بگیم بچه متعلق به چیه؟ به غیر آذنه. پس محتمل از کونهو کذالک، کون این موردی که خارج است از نص و فتوا کذالک، یعنی مانند اونجایی است که داخل است در نص و فتوا، و اونجای حکمش این بود که بچه متعلق به آذنه. فیختص الولد لمن به غیر آذن لمن لم یعزن. اتحد میخواهد اون کسانی که اذن ندادن یکی باشن که بالا بحث کرد، ام تعدد یا چند نفر مولایی باشن که اذن نمیدن. این قول و اشتراک او بین الجمیع، قول دوم اینه که نه چه فرق میکنه بین آذن و غیر آذن. اونجا فقط روایت بود، ما گفتیم مخصوص چیه؟ غیر آذنه. اما در اینجایی که چند نفرن مشترک است این بچه بنده بین جمیع، یعنی جمیع آذنین و غیر آذنین، علل اصل حیث لا نص. قاعده هم همینه، قاعده و اصل اول این است که بچه عبد متعلق باشد به مولای اون عبد، میخواهد اذن بدهد میخواهد اذن ندهد، فقط مورد نص خالص. ولو شرط احد البولین انفراده بالولد او با اکثره صح شد، ولو کان احد الزوجین حرن فالولد حر. اگر یکی از این دو نفر مولاست، یکی مولای ابه یکی مولای امه، حالا در اینجا یکی به قول شما مولای عبده یکی مولای عمه است، یکی از اینا اذن بدهد در ازدواج اما قیدی نکند، اما دیگری اذن بدهد ولی بگد به شرط این که بچه مربوط به من باشد، خب شرطش تحقق پیدا می کند، شرط صحیحه. یا بگد به شرط این که اکثر بچه بال من باشد، نصفه، مولای اب یکیه مولای ام یکیه، بچه نصف به نصف میشه، من نصف قبول ندارم، دو ثلث بچه رق مال من یه ثلثش مال اون دیگری، شرطیست اگر که مخالفی نداشته باشه قبول میشود. این مسئله دیگر این است که اگر یکی از دو زوجین حر باشه، خب ولد مال چیه؟ ولد حر اصلا، چون انسان تابعه، اگر که یکی از ابوینش حر باشه تابعه همون حره و تقلیب هم همین اقتضا میکنه، جنبه حریت غلبه داره. و اگر شرط کنن یکی از دو مولا انفرادش به ولد را، بگوید من عقد را اجازه میکنم ولی به شرط این که بچه مال من باشه، او به اکثرهی، یا دو سلس ولد مال من یک سورس مال مخالف مقابل، سه هشت شرط درستی است لعموم المؤمنون ان شروطهم، و علاوه این شرط لا یناف النکاح، با ازدواج هیچ تنافی ندارد. خب این مسئله. مسئله دیگه، ولو کان احد زوجین حرن فالولد حرن، ولدم حره، چون اخبار کثیری داریم که دلالت میکند بر این مطلب. اما از این در چی؟ در این که ولد حره، که ذالک سوا اون فی ذالک الاب والام، اونی که حره که بچه به تبع او حر میشه، او میخواد اب باشه حر باشه یا ام حر باشه، فرق نمی. دلیل دیگری، دلیل اول اخبار کثیره، دلیل دیگری این که بچه که یکی از پدر و مادرش حره، اون بچه حره. دلیل دیگرش اینه که لأنه نماء الحر فی الجمله، یه مقداری نما و پرورش یافته حر، حالا میخواد زن و مادرش حر باشه یا پدرش حر باشه، اجمالا نمای حر و حق حریت مقدم است، چون حریت اقواست. و لهذا بنا الاتقاء للتغليب و السرايه، مبنای اتق بر تغليب و بر سرایت است، یعنی به اصطلاح بله اتق و بردگی به اصطلاح روی حساب غلبه است، روی حساب سرایت، یعنی پدر و مادر بایستی چیز باشن، برده باشن، تا اینکه انسان برده باشه باید از پدر و مادر به انسان سرایت بکنه. اگر که پدر و مادر نبودن انسان نیست. و قول ابن جنید، قول ابن جنید این است به انه لسید المملوک منهما، این بچه بچه مملوک، و اونجایی هم که تقلیب دادن جنبه حریت استثناست، این قول ممنوع است. قول ابن جنید و سکاکی قبول نیست. و قول ابن جنید به انه، یعنی به این که این عبدی که یکی از پدر و مادرش آزاده، بگن این عبد لسید المملوک منهما، این مال آقای مملوک است از اون دو، یعنی مملوک از پدر و مادر هر که هست، اگه پدره این بنده، بنده اون پدره، اگر که مادره بنده آقای اون مادره، این عبد مال سید مملوک و بنده اون آقای کسی است که آقای مملوکه، چه آقای پدر اگه مملوک باشه، چه آقای مادر. این قول ابن جنید که گفته این بچه مال آقای مملوک از پدر و مادره، مگر ما اشتراط حریتهی تقریبا، مگر این که شرط شود در ازدواج که نخیر بچه حر است، حر است به خاطر تقلیب، تقلیب حق آدمی بر حق الله، یعنی حق الله این است که بنده باشه، حق آدمی چون اشتراط کرده حریت را مقدم بشه، حق آدمی بر حق الله. این قول ابن جنید ضعیفون، نه خیر این بنده نیست، چون یکی از پدر و مادرش آزاده، این بچه هم چیه؟ آزاده. این تمام علا یهالین، این چیز بوده، این از اول آمدیم و به اصطلاح این رو، یعنی احکام الله بوده دیگه، این بنده این رو در جنگ گرفتن، در جنگ گرفتن، به حالت بندگی گرفتن، وقتی که انسان آزاد بکند، اینجا حرف این یعنی آزاد کردن این سبب می شود که این از رقیت بیاد بیرون، از این نظر که از رقیت بیاد بیرون، این تقریب از این نظره. این قول ابن جنید ضعیفه، یعنی چی؟ یعنی این که این اصلا بنده نمیشه، حره، پدر و مادر حر، یکی از پدر و مادر که حره، اینم حره. ولو شلت مولا رق من هما رقیته جازه و سار رقن علا قول مشهور بین اصحاب ضعیف المخاز. اگر این که ببینید، ما گفتیم اگر یکی از این پدر و مادر این آزاد باشه، این بچه هم آزاده. این تمام شد. مسئله دیگر این است که اگر مولای رق، یعنی یا پدرش رقه یا مادرش رقه، مولای رق بگد که این بچه باید رق بماند و همان رقیت باید بماند، میگن این یک شرطیست و شرطیست ممنوع هم نیست و نکاح تحقق پیدا میکند، این شرط هم محقق میشه. بعضیا خب حالا دلیلش چیه؟ دلیلش یک روایتیست که ضعیف این روایت، اما مقابل این قول، این قول معلوم شد چیه؟ این قول این است که مولا یکی از این ابا ام ام یا عبد امه میگوید ازدواج بکنید، اما به شرط این که بچه رق بماند، رق منم باشد. حالا که این طوره، پس بنابراین چون شرطیست شرط جایز، میگن جایزه، تحقق پیدا میکنه در نکاح. اما در مقابل این مسئله دو قول دیگر هست. یک قول این که اصلا عقد باطله، اگر کسی بیاید و شرط بکنند من اجازه میدم نکاح را، اما شرط بکند که بچه رق بمانه، این شرط برخلاف ما انزل الله. ما انزل الله این است که اگر یکی از پدر و مادر آزاد باشه، بچه همچه آزاده. پس بنابراین اگر شرطی چنینی بکنه که بچه رق بمانه، این علا خلاف کتاب الله، پس اصلا نکاح هم باطله و این شرط هم باطله و شرط فاسد موجب فساد عقد. قول دوم اینه، شرط فاسده اما نکاح و عقد درسته، عقد ازدواج درسته، به حال خودش صحیحه، هیچ اشکالی هم نداره. بعد حالا قول اول درسته یا قول دوم؟ قول اول این عقد مطلقا باطله، قول دوم عقد نکاح صحیحه شرطش باطله. و ما خیلی جاهایی داریم که شرط باطله اما عقد به حال خودش صحیح مونده. در اینجا مستشاره تقویت میکنن قول اول را، میگن آقا اگر شرط فاسده عقدم فاسده، شرط فاسد موجب فساد عقده. اما در بعضی از موارد اگر شرط فاسد بوده، شرط فاسد رو انداختیم دور، عقد رو گرفتیم، این موارد استثنایی خاصه، همه جا نمیتونیم این حکم رو بکنیم. و اگر شرط کند مولای برده، برده این یکی از این دو که برده هست، مولای اون شرط کند رقیت او را، رقیت بچه را، جایز است. مصنف اینجور میگه، میگه هم شرط جایزه و اثرم میکنه و سار رقم، رقم میشه. قول مشهور بین اصحابم همینه. میفرماید این ضعیف المأخذه، مصنف میگه این حرفی که مشهور بین اصحابم هست مأخذش ضعیفه، چون مأخذش یک روایتیست که مقطوعه است، یعنی روایت قطع شده، مقطوعه یعنی از سرش از زیرش این روایت افتاده. خب روایت مقطوعه چرا بده و چرا مورد توجه نیست؟ برای این که ممکنه در روایت یا در صدرش یا در زیلش چیزی باشه که ممکن است اگر او بود قرینه بود و قرینه مقام توی او بود، و اگر او بود ما یه جوری دیگه این روایت میفهمیدیم، و حالا که نیست جوری دیگه میفهمیم. بله. و دلالت، البته باز سری هم دلالت نداره اون روایت مقطوعه، دلالت فقط برای این میکنه که ولد حر من مملوکه آزاده، یعنی پدرش آزاد اما مادرش مملوکه است. اون روایت میگه مملوکن ولد الحر من مملوکه مملوکن، یعنی بچه‌ای که پدرش آزاده ولی مادرش مملوک است، این ولد مملوکه. این روایت رو هم کردن بر همین مثال ما، مسئله ما، بر اونجایی که شرط کند مولا رقیت را. و مثل این روایت همین مسئله ما هم بود که یکی از مولیان ازدواج رو اجازه بده ولی شرط کند رقیت رو. مثل این روایت لا تسلحو مؤسستن لهذا الحکم المخالف للاصل، مثل این روایت ها صلاحیت ندارد که تأسیس این حکم مخالف اصل کند. حکم هایی که مخالف اصل باشه خیلی دلیل قوی میخواد. الان اینجا حکم مخالف اصله، مطابق اصل هر پدر و مادری که یکیشون آن تابع پدر و مادری است که آزاده، اگر پدر آزاده انسان تابع پدره، اگر مادر آزاده انسان تابع مادر آزاده. این روایت میگد ولو یکی آزاد باشه انسان تابع او بنده است، این خلاف اصله. روایتی حکمی که خلاف اصله با یک روایت ضعیف مقطوعه ثابت نمیشه، دلیل قوی میخواد. مثل این روایت صلاحیت ندارد که مؤسس این حکم مخالف اصل باشه. به جهت همین روایت دلالت بر این مطلب دارد و خودش هم مقطوع است. این روایت مقطوعه که ضعیفه، چون روایت ضعیفه، این روایتی که ضعیفه دلیل این حکم به این محکمی مخالف اصل نمیتوند باشه. نه روایت دیگه که نداریم، میخواد بگن امثال این روایاتی که ضعیفه چون مقطوعه ضعیفه حکم مخالف اصل رو نمیتونه ثابت کنه. چرا مخالف اصل فئن ولد اذا کان مع الاطلاق ينعقده الرن، به جهت اینکه بچه اگر مطلق باشه، یعنی اجازه بده بگه برید ازدواج کنید به پدر مادرش بگه، آزاد مطلق باشه منعقد حر میشه، این بچه حر میشه چون یکی از پدر و مادرش حره. خب فلا تأثیر فی رقیته للشرط، با یه شرطی که مولای رق میکنه اثری نداره در رقیت این بچه. لأنه لیس ملک لأبی، چون این بچه که ملک پدر خودش که نیست، که بابای پدرش چی؟ این بچه که ملک پدرش نیست که مولای پدرش که یک شرط کرد در این بچه هم چکار کنه اثر بکنه. لعنه البریت، این که این بچه که ملک باباش نیست تا این که اثر بکند شرطهو، یعنی شرط مولای اب، شرطهو یعنی شرط مولای اب اثر کند در بچه اب، ملک اون نیست که کما بله. اطلاق اونجاییست که همچه شرطی رو نکرده باشد، یعنی پدر، یعنی مولای بابا و مولای مادر بگه برید ازدواج کنید، قیدم نکند به شرط این که بنده، به شرط این که بچه مال من باشه ورق باشه، همینجور بگه برید ازدواج کنید. اگر بگه برید ازدواج کنید قهرم بچه هر واقعی میشه، چون یکی از پدر و مادرش یه هره. حالا که با اطلاق هره، این شرط چجور میتونه او را رق بکنه؟ چون این که مال مملوک پدرش نیست، که پدر انسان که انسان و مالک نیست، که اگر مالک پدر یه شرطی بکنه در بچه پدر هم اثر بکنه، نه اثر نداره. پس ولد زمانی که مال اطلاق، بل اطلاق یعنی در صورتی که در اجازه ازدواج قیدی نباشه، شرط نکنه به شرط این که بچه مال من باشه و رق باشه، یعنی عقد حرن، این بچه منعقد بشه حر، پس تأثیری در رقیت این بچه ندارد شرط، به جهت این که این بچه که ملک باباش نیست تا اثر کند شرط سید بابا و شرط آقای بابا در این بچه هم. ها این مرد نیست، این بچه باباشه، این ملک بابا نیست. چرا؟ اگر خونه بود خب با مولای بابا میگفت که تمام اموال تو مال منه، خب بله من مال اوی، اما از اموال اون بابا خونه هست، فرش هست، اما بچه که ملک بابا نیست که بگیم العبد و مافیدهی، که یکی از مافیده بچه هست، دخیر ملک بابا نیست، نسلشه اما ملکش نیست. لانه او لیسه ملکن تا تأثیر کند شرط، کما این که سهی نیست اشتراط او رق... بله اشتراط و رقیتی رقیت من ولد من ولده هرن. شما اگر یه بچهی که هره، شما بگی من شرط کردم پدر و مادرشم هرن، بگی من این ازدواج را قبل، هر دو رو هرن، میگه که این ازدواج این دو نفر هر را من برقرار کردم، اما به شرط این که بچه‌شون عبد باشه، هیچ نمیتونه ما این کار رو بکنه، کما اینکه صحیح نیست اشتراط رقیت من ولده هرم، مخصوصا با ورود اخبار کثیره به حریت من احد و ابوی هر. خیلی روایت داریم که کسی که یکی از ابوینش هره، خود اون بچه هم هره، اخبار زیاد داریم به حریت من احد و ابویه حرون، حر است کسی که یکی از دو پدرش حر است. در بعضی از اخبار اینجوری لا یملک ولد و حرن، لا یملک ولد و حرن، مملوک نمی شود بچه حر، یعنی بچه آزاد مملوک نمی شود، یعنی حره. خب حالا ثم على تقدیر اشتراط رقیتی فی العقد او تحلیل، حالا اگر گفتیم این کار غلطه پس همچه شرطی درست نیست، حالا اگر همچه شرطی رو کرد، همه حرفی که از خارج گفتم، آیا عقد مطلقا باطله یا شرطش باطله اما نکاح درسته؟ ثم على تقدیر اشتراط رقیت این بچه در عقد یا تحلیل، یه مرتبه عقده یه مرتبه تحلیل. تحلیل آن است که مولا عمه‌اش را حلال کنه برای یک مرد دیگری، همون جوری که شما میتونید بگید قالیچه من تحلیل شد استفاده اش برای آقای زید، همینطور مولا میتواند کنیزش را تحلیل کند، نه عقل، برای دیگری، بگوید حلال است برای شما. حالا اگر شرط کرد در عقد، عقد کرد زنشو کنیزشو برای یه مردی، شرط کرد که بچهش رق من باشه، یا در تحلیل این شرط رو کرد و گفتیم به عدم صحت شرط، این شرط هم درست نیست، آیا حکم میشود به فساد عقد؟ اصلا عقد فاسده؟ چرا عقد فاسد باشه؟ لعدم وقوع ترازی بدون شرط فاسد، چون بدون این شرط که ترازی پیدا نشده، اون مولای عمه که راضی شده با این شرط راضی شده که بچه رق او باشه، بنده او باشه، بدون این شرط که راضی نشده، کما غیرهی فی غیره من العقود مشتمل على شرط فاسد، تمام عقودی که مشتمل بر شرط فاسده همه اونها گفتن اگر که شرط فاسد داره، شرط فاسد مفسد عقده، چون ترازی با اون شرط فاسده، نمیشه شرطشو برداریم و ترازی باقی باشه، در معامله باشه. و قائل شدیم بعد از صحت شرط، آیا حکم میشود به فساد عقد چون واقع نشده ترازی بدون شرط فاسد، کما اینکه در غیر این نکاح هست از سایر عقودی که مشتمل بر شرط فاسده، که شرط فاسد میگن مفسد عقد. این قول، قول دوم ام یسه، نه عقد صحیحه، نکاح صحیحه، و یبطل الشرط خاصه، باطل میشود شرط فقط. یحتمل الاول، اولی احتمال میرد که نخیر عقد فاسده، چرا؟ چون عقد تابع قصده، العقود تابعتون للقصود، عقد تابع قصد، ولم یحصل الا به شرط، قصدم حاصل نشده مگر با همون شرط، شرط فاسد، و شرطم که حاصل نشد چون شرط فاسد بود، پس عقد حاصل نشد، پس ترازی حاصل نشد، پس معامله باطله. و ثانی، قول دوم اینه که نه، عقد جایزه، شرطش باطله. دلیلش چی؟ قول دوم اینه، دلیلش لأن عقد نکاح کثیر ما یصح بدون شرط فاسد. عقد نکاح زیاد از اوقات صحیح عقد، اما شرط فاسدش نه. مثلا یکی از مثال هایی که قبلا خوندیم اینه، ازدواج میکنه بلا مهر، میگه مهر نمیخواد دیگه. خب گفتن ازدواجش درسته، اما مهر المثل تعلق میگیره، اون بلا مهر، اون شرط بلا مهر غلطه. چند جور نظیر این بود که ازدواج اگر با یه شرط فاسدی ذکر شده باشه ازدواج درسته، اما اون شرط درست نیست. کثیر ما یصح بدون شرط فاسد و ان لم یصح غیره من العقود. اما به اینجوری نیست ها. حالا این اسلام درباره ازدواج یک شرایطی قرار داده و یه دقت هایی داره که صد المقدور ازدواج ها درست واقع بشه. عقد بی اینجوری نیست، اگر یک شرط فاسدی در عقد بی بود مفسد عقده، اما در نکاح اینجوری نیست. و ان لم یصح غیره من العقود، هر چند صحیح نباشد غیر نکاح از عقود دیگر با شرط فاسد. خب حالا دو قول کدام یک درست؟ و فی الاول قوتون، قول اول که بگیم اصلا چون شرط فاسده فقط و مفسد عقده، این قوت دارد. و صحت او فی بعض الموارد، این که شما گفتید ما عقد ازدواج را دیدیم بعضی جاها شرطش فاسده، اما گفتن خود عقد ازدواج صحیحه، صحت عقد ازدواج در بعض موارد لدلیل خارج لا تقتضی عمومها فی جمیع موارده، یا عمومه فی جمیع موارده، این مقتضی عموم اون عقد ازدواج نیست در جمیع موارد، یا عموم اون صحت نیست در جمیع موارد. نه، یه جا صحیحه اونجا نست داره، همه جا که اینجوری نیست. و اولا به عدم صحه لوکان تحلیلن، گفتیم یا صحت ندارد یا بگیم صحت دارد اما شرط درست نیست. ایشان تقویت کرد، نخیر اولیه، اصلا عقد صحیح نیست. میگه اولاست به عدم صحت اگر عقد نباشد و تحلیل باشد. یعنی مولا بگه که عقد نکنه کنیزش برای یک مردی، بگه حلال است برای او تصرف در این کنیز. اگه تحلیل باشه اون وقت در تحلیل شرط کرده باشد رقیت بچه را، بگه در اینجا اولاست که بگیم اصلا صحیح نیست. اولاست به این که عقد اصلا صحیح نیست اگر تحلیل باشد و مکنیز رو آزاد کرده باشد برای دیگری. چرا؟ چون تحلیل مردد بین عقد و اذنه، اصلا معلوم نیست عقد باشه، ممکنه اذن باشه. اذنم که خب چیز لازم نیست، عقد لازم نیست، عقد جایزه، ممکنه کسی اذن بده فردا از اذنش برگرده. پس بنابراین در این جایی که تحلیله اصلا صحیح نیست. همین تحلیل میگن امرش دایره بین عقد است و بین اذن، ممکنه این عقده ممکنه اذنه، و چون احتمال هر دو میره پس بنابراین اگر عقد باشه عقد لازمه، اگر اذن باشه اذن چیه؟ جایزه. پس بنابراین شرط در اونجا اگر فاسد باشه بهتر عقد رو فاسد بود. نه، بعضی میگن عقد کما سیعتی، میگن وکالته، عقد وکالتیست از طرف او، میگن این اونم با عمل قبول میکند. کما سیعتی، این مسئله در جای خودش که آیا تحلیل عقد است یا اذن است و لازم است یا جایز. ولا یلزم من ثبوت الحکم فی العقد ثبوتو فی الاذن، اگر تحلیل عقدش امرش دائر مردد بین عقد است و اذن، لازم نمیاد از ثبوت و حکم در عقد. کجا بود؟ اینجا. چون در بعض موارد گفتن که عقد ازدواج کسی را ما شرطش باطله اما خودش باقی میمانه، لازم نمیاد از ثبوت و حکم، یعنی ثبوت و بقای حکم صحت در عقد این ثابت در اذنم بشه، در تحلیلی که احتمال داره اذن باشه، در اذن مجرد، بل یبقا علی الاصل، بلکه به اصل خودش باقیه. اصل اینه که شرط فاسد مفسد عقده. این ولا یلزم، این رد این حرف است. اینجا بود ببینید چهار خط بالا، لأن عقد نکاح کثیرا ما یصح بدون شرط فاسد، این چهار خط بالا بود. میگه بر فرض این در عقد باشه، در اذن این نیست، پس در اذن شرط فاسد مفسد عقد علل اصل، چون اصل اینه که شرط فاسد مفسد عقد باشه. خب حالا و علی هذا، بنابراین، بنابر چی؟ بنابر این که عقد فاسده. حالا که عقد فاسده، اگه زنه بدون عقد فاسده، مرده بدون عقد فاسده، دخول کرد، خیلی خوب زنا کرده، بچه چی؟ ولد زناست. اما اگه ندونن معلومه ولد شبه هست، علاقه حکم مسئله در اینجا واضح میشه. ولا یلزم، بله، و ازا که عقد فاسده، لو دخل مع فساد شرط، با فساد شرط دخول کند، و حکمنا به فساد العقد و حکم کردیم به فساد عقد، کان زانیان مع علمی بالفساد، اگر علم به فساد داشته باشه با همون شرایط دخول کنه زانیه، و انعقد الولد رقن، ضمناً بچه هم رقه، مثل نظایرش، هر جو که اینجوره همینطور. نعم لو جهل الفساد، چرا؟ اگر این که همچه به اصطلاح فساد را جاهل باشه، نمیدونه که عقد فاسده، کان حرن، چرا حره؟ به جهل یکی از عربینش حره، لش شبهه، چون شبهه داریم ما که آیا اینجور عقدی فاسده یا فاسد نیست، پس ضمناً ولد ولد شبهه میشه، وقتی ولد ولد شبهه شد حرم هست. و این قلنا به صحتهی لازم به شرط ولم یسقط به اسقاط. اما اگر گفتیم که یک قول دیگر این است که قائل بشیم به صحت معامله، و این قلنا به صحتهی لازم به شرط، اینو چیز بگین، اینو عطف بکنید بر اون کان حرن، می باشد حر به خاطر شبهه، هر چند قائل بشویم به صحت معامله، شبهه است لازم میشه عقد باشد، یعنی شرطی که در اون جا کرده تعقب پیدا میکنه. ولم یسقط بالاسقاط بعد العقد، شرط تعقب پیدا میکنه، عقدم درسته، با اسقاط هم اون شرط از بین نمیره، چون مقتضای وفای به عقد همین است که شرط هم تحقق پیدا کرده باشه و با اسقاط از بین نره. ما احتمالی، اما یه احتمال دیگه است که نخیر عقد درسته اما شرط فاسده و از بین میره. ما احتمالی، یعنی احتمال بدهیم که چی؟ شرط تحقق پیدا نکرده. شرط که تعقب پیدا نکنه چی؟ بنده بود دیگه، برق باشه، عبد بود. وقتی که شرط تعقب پیدا نکنه پس چی میشه؟ عبد با اون بچه چی میشه؟ حر میشه، تقریبا للحریه، ما حریت را غلبه بدیم و بگیم اصلا این شرط به خوده، پدر و مادر یکیش که حره، بچه هم حره. کمال و اسقط حق تهجیر و نحوه، درباره حق و تهجیر و غیر اونا هم هست. فرض کنید که یک کسی حیازت کرد، یک کسی حیازت کرده، ما میگیم حیازت هست، مالکیتش ممکنه باشه، اما حق و تهجیرش یه ساقطه، به اختیار خود انسانه، میتواند حق و تهجیرش رو ساقط کنه، میتواند حق و تهجیر رو ساقط نکنه. اینجا بحثه آیا ما میتوانیم معامله بکنیم بگیم حق و شفعش ساقطه، حق تهجیرش ساقطه، یا نمیتوانیم؟ بعضی ها گفتن میتوانیم. در اینجا هم این شرط را که رقیت او بوشه اسقاط میکنیم و هر باقی میماند به حال خودش. اینجا یسته ببان.